ادب رو رعایت بکنه حتما میتونه کمک بکنه به اون حاجت گرفتن ما. انشالله همه ما خداوند بهمون توفیق بده. البته نکات دیگه ای هم هست، اما این دو نکته با عنوان اهمیت داستان خدمت دوستان گفتم. اولا پس انشالله طهارت، دومم ادب رو انسان رعایت بکنه تا انشالله بتونیم حاجتامون رو از اهل بیت بگیریم. البته گفتم باید بدونیم که اونها واسطه هستن. انشالله که موفق و معید باشید، عیدتون هم مبارک. التماس دارم.
دیدن گل دستاش دل آدم جلا میده، هر کی که قصه داره یا گره ای تو کارشه بره تو صحنه آقا حال و هواش صفا میده. بعضی ها بالای سر سر روی سنگا میذارن، اشکشان که میچکه هرچی میخن آقا میده. صبح زود سر کوچا هر کی گز خانه میه دست به سینش میذره سلامی به آقا میده. ما که از بچگیمون همش می آمدیم عرقم وقت مردن می دینم جوابیم به ما میدن. یا امام رضا مدد، یا امام رضا مدد، یا امام رضا مدد، یا امام رضا مدد، یا امام رضا مدد، یا امام رضا مدد، یا امام رضا مدد، یا امام رضا مدد.
رسیدم به حرم با دو چشم بارانی، شب ولادت آقاست همان که می دانی. سلام حضرت سلطان، سلام حضرت عشق، هزار مرتبه عرض ادب به ساحت عشق.
بر آستان مهر
قلم به دست گرفتم، خدا خدا
چشم و چراغ خراسان، مهربان غریبان جهان، سلام. سلام.
شبهای عید بچه ها از بزرگترها عیدی می خواهند و بزرگترها کرم می کنند و قلب کوچکترها را شاد. عید از این بزرگتر سراغ ندارم آقا، و بزرگتر از تو در این شهر هیچ کس را نمی شناسم. به کوچکی خودم هم بارها و بارها معترف بودم. برنامه هم این است، می آیم به پابوست با ارادت و ادب و از تو می خواهم. نمی دانم چه می خواهم، نمی دانم چه بخواهم بهتر است. اصلا مگر عیدی را تعیین می کنند؟ مگر هدیه را معین می کنند؟ مگر برای کرم مقدار مشخص می کنند؟ من همه چیز را به تو سپردم، حتی آرزو کردن از جانب خودم را. آقای مهربانی، هشتمین منظومه عشق، لطفاً چه تو بنمایی، حکمان چه تو فرمایی.
اثر اثر به جوهر عشقم ببخش تا
از همراهی یکایک یک شما دوستان گرامی با برنامه شبهای ایران سپاسگزاریم. لحظاتون مملو و از آرامش و لبخند. عیدتون مبارک و خدا نگهدار عزیزم.
اینجا اردبیل است،
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی. آمدم ای شاه پناهم بده، خط امانی ز گناهم بده، ای حرمت ملجای درماندگان، دور مران از در و راهم بده، لایق وصل تو که من نیستم، اذن به یک لحظه نگاهم بده.
لایق وصل تو که من نیستم، لایق وصل تو که من نیستم، اذن به یک لحظه نگاهم بده رضا جان.
مهرمان خالق نادینان که عادی هر بیری شب آشلان شایی را شغده. سلام عزیز محترم شدان نرمیز نازنین هموطنلار، با Bu Erdabil Radyosu diye sesimizi pakş vahidinde şüneysiniz. Bugün de bağlamalar huzurunuzda başlıyor. Takdim eliyak masarıza. Bu müdahiz inan ki rızayet hatır zalbalı azize şüdanlarımız. Kitab-ı Şab bağlaması idamada takdim olunacak. Davet eliyeme şüdansız.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب دوازدهمین و آخرین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان خوشهای خشم اثر جاودانه جان اشتنبرگ نویسنده معترض آمریکایی را تقدیم شما شنوندگان فریخته کتاب شب می‌کنیم. در مقدمه اولین قسمت بازخوانی این رمان درباره نویسنده مختصری گفتیم و در مقدمه این قسمت می‌خواهیم مختصری درباره خود رمان و موضوع آن بگوییم. خوشهای خشم را برخی از منتقدان آبروی رمان و سند واقع‌گرایی جامعه گرا در ادبیات آمریکا دانستند. این رمان فریاد بلندی است علیه استثمار، آوارگی و تجاوز به شأن انسانی و حقوق حقی میلیون‌ها انسان رانده شده از سرزمین خود. خوشهای خشم ادعانامه مردم آواره و مهاجر است که با یورش تراکتورهای بانک‌ها و شرکت‌های غربی به زمین‌هایشان مزه زور را چشیدند و برای لقمه اینان آواره جاده‌ها و سرزمین‌های دیگر شدند. صاحبان زمین‌های بزرگ، بانک‌ها و کمپانی‌های غربی که خود را مسلط بر همه شئون جامعه می‌دانستند، ورزگران و کارگرانی را که زمین‌ها را در اجاره خود داشتند و روی آن جان می‌کندند، آواره کردند تا بر روی زمین‌ها مقاصد تجاری خود را عملی کنند. آوارگان نمی‌دانستند مقصر اصلی آوارگی آنها کیست. برای همین چاره‌ای جز رفتن نداشتند. روی جاده‌های بزرگ مانند مورچه در جستجوی کار سرگردان شدند و خشمشان اندک اندک بارور می شد. شب گذشته شنیدید بعد از آن که تومجاد از خانواده جدا شد، آل پسر دیگر خانواده عاشق دختر یکی از خانواده های مهاجر شد. سرانجام با موافقت دو خانواده به هم رسیدند و پیوندشان بی سر و صدا برگزار شد. آل چنان شیفته دخترک شده بود که خانواده اش را رها کرد و به خانواده دخترک پیوست. جادها مجبور شدند از اردوگاهی که در آن کار می‌کردند کوچ کنند و به جای دیگری بروند. طبیعتاً چون آل نمی‌آمد، آنها نیز نمی‌توانستند کامیون را برانند. بنابراین کامیون همانجا پیش آل ماند و خانواده پای پیاده به جاده زد و در میان مهاجران و آوارگان دیگر به راه افتاد. اکنون به ادامه ماجرا در دوازدهمین و آخرین قسمت بازخوانی رمان توجه بفرمایید. اضافه کنم که تلخیص و تنظیم رادیویی این رمان را نویسنده کتاب شب محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم شما می کند. تقاضا می کنم با آخرین قسمت بازخوانی رمان خوشهای خشم اثر جان اشتنبرگ همراه باشید. مسابقه برای پیدا کردن کار و جای مناسب وحشتناک بود. آواره ها مثل دوزدها شب حرکت می کردند تا دیگران در خوابند بتوانند پشت درها صف بکشند. جستن کار دیوانشان کرده بود. در تمام طول راه وسوسه در کمینشان بود. این زمین صاحب داره. بریم جای دیگه. اینم جای دیگه. خلوت. خب شاید بشه گوشه کوچیکی از اونا تصاحب کرد. یه گوشه خیلی کوچولو. فعلا غیر از خار و خس چیز دیگه ای توش نیست. خدایا من میتونم از همین قطعه کوچولو انقدر سیب زمینی بیرون بکشم که تمام نون خورام سیر بشن. ولی مال ما که نیست. گفتم باید همینجوری بمونه تا توش فقط خار و خس سبز بشه. گاه گاه مردی دل به دریا میزد، دزدانه به درون قطعه زمینی که دم دست بود میسرید، گوشه کوچکی از آن را پاک میکرد و میکوشید اندکی خاک آن را به دست بگیرد و بو بکشد. ناگهان یک نفر پیدا میشد. بگیم ببینم اینجا چی کار میکنی؟ کار بدی نمیکنی. نه من شما رو میپاییدم. قانون رو زیر پا گذاشتین. این زمین که مال شما نیست، صاحب داره. زمین که شخ زده نبود. کار ما به کسی ضرر نمیزنه. باشه، ولی حق نداشتیم بیاین توش. شما همه تون یکی هستین. دزدای نکبت. اگه همینجوری بذارنتون، یه روز صبح صداتون در میاد که زمین مال خودمونه. از شما بر میاد که خیال کنین مال خودتونه. بهتره فوراً زحمتو کم کنین. یالا، بزنیم به چاک. پلیس حق داشت. او خودش یک قرینه مالک بود. به او گفته بودند که باید بی‌معطلی هر کس را که از کنار زمین رد شد از آنجا دور کرد. چون آوارها ازشان برمی آید برای تک زمینی که لابلای خار و خسا گم شده و آنها پیدایش کردند، جانشان را هم به خطر بیندازند. دیدی وقتی بهش گفتی برو بیرون چه قیافه‌ای داشت؟ اون یه دشمن خونیه. از من داشته باش. اینا رو باید جاکنشون کرد. اگه نه تمام مملکت رو می گیرن. تمام مملکت رو. اینا خارجی هن. بیگانه هن. درسته که هممون به یه زبون حرف می زنیم. اما زمین تا آسمون با ما فرق دارن. همینقدر که بری ببینی چه جوری زندگی میکنن کافیه. خیال میکنی ممکنه که ما اونجوری زندگی کنیم؟ آه غیر ممکنه. شبها وقت چنباتمه زدن و صحبت کردن بود. ناگاه یکی از جا در میرفت و میگفت چرا یه بیستایی از ما با هم جمع نمیشن و یه تیکه زمین رو نمیگیرن؟ تفنگ که میشه گیر برد. چرا این کارو نمیکنی؟ دیگری میگفت سگکشمو میکنن. خب بکنم. یعنی اینجور زندگی کردن از مردن بهتره؟ زیر خاک بودن بهتر از زیر گونی پاره بودن نیست؟ کدوم یکی از اینا رو بیشتر برای بچه‌ها میخوای؟ یه مرتبه بمیرن و راحت بشن یا بعد از 2 سال از نخوری بمیرن؟ کدومشو؟ میدونین بعضی آوارهامون سر تا سر هفته چی میخورن؟ حریره گزنه که نون توش دیریت میکنن. میدونین آرد رو از کجا به دست میارن؟ از جارو کردن ته واگن‌های کثیف بدبو. و این حرفا در اردوگاه‌ها و هر جا که آوارگان بودند میپیچید. پاسبان‌های چاق و چله سرخ و سرین گنده با هفتیرهایی که روی ران‌های کلفتشان تلو تلو می‌خورد و با افاده از میان گروه آوارگان می‌گذشتند و با خود می‌گفتند اینا رو باید آدمشون کرد، باید بهشون فهموند که اینجا خونه خاله نیست، اگه جلوشون رو نگیریم غیر ممکنه آروم بشینن و کار کنن، اگه نپایشون این گرازا همه کار دستشون برمیاد. بهت بگم اینا به اندازه سربازای سیاه جنوب خطرناکن. تا غافل بشی ازشون متشکل میشن و دیگه هیچ چیز نمیتونه جلوشونو بگیره. اگه از من میشنفی مثل مار میمونن. نباید ازشون خاطر جمع شد. تا خواستن یک و دو کنن باید زد و کشتشون. راهش اینه که از اونا بی‌بوته‌تر بشی و بهشون زور بگی. غیر از زور هیچ راه دیگه ای واسهشون نیست. باید کاری کرد که مثل سگ بترسن. اگه جا نزنن چی؟ اگه ایستادگی کنن و تفنگ بکشن؟ اینا از جوانی دست به تیر بودن. تفنگ جزئی از وجودشونه. اگه ناگهان با هم متحد شدن و ریختن رو سرت چیکار میکنی؟ چطوری میشه کسی رو که شکمش فریاد گرسنگی میکشه و روده‌های بچه‌هاش از نخوردن به پیچ و تاب در اومده ترسوند؟ اونو هیچ چیز نمیترسونه، چون خودش بدترین ترسا رو دیده. آره راست میگه، منم موافق نیستم. اینجوری خوب نیست. در همه جاده‌ها، در همه اردوگاه‌های کار، در همه زمین‌ها، زبان‌ها راه خود را می‌پیمودند. آنگاه حرکت‌ها آغاز می‌شد. پاسبان‌های مسلح در اردوگاه‌ها، در زمین دزدها مستقر می‌شدند. کوچ کنین، دستور وزارت بهداریه، وجودتون برای سلامتی مضره. کجا بریم؟ چه می‌دونم؟ به ما دستور دادن شماها رو دک کنیم. تا نیم ساعت دیگه چادر رو آتیش می‌زنیم. تو بعضی چادرها حسبه پیدا شده. به ما دستور دادن شما را دک کنیم. بزنیم به چاک. هنوز نیم ساعت نگذشته خانه های مقوایی، آلونک های علفی و چادرهای پارچه‌ای دود می شود و به هوا می رود. انسان ها، آوارگان، بینواها و مهاجران دوباره در شاهراه به جستجوی کار را می افتند. یورش از جانب کانزاس، آرکانزاس، اوکلاهاما، تگزاس و نیومکزیکو سهمگین تر می شود. تراکتورها کسان دیگری را بیرون می‌رانند. خانواده پراکنده شده جاد نیز در میان مهاجران دیگر جاده را در آرزوی پیدا کردن مکانی مناسب می‌پیمودند. مادر تمام جاده آب گرفته را با چشم می‌کاوید. خستگی نمی‌شناخت. دیگران را هم وادار به مقاومت می‌کرد. ناگهان در طرف چپ جاده انبار سیاهی روی بلندی کوچکی به چشم خورد. با صدای بلند گفت: نگاه کنین. اونجا رو نگاه کنین. من حتم دارم که تو این انبار میشه مدتی موند. بریم تا بقیه ندیدنش. روتی و وینفیلد پیش دویدند. روزا شارون از خستگی رمقی نداشت. مادر زیر بغلش را گرفت و راهش برد. مردها با ناباوری جلو رفتند. روزا شارون طاقت نیاورد. توی گودالی نشست. مادر گفت: تندتر بریم. ممکنه رگبار بگیره. زود باشین. حالا دیگه وقت دست دست کردن نیست. مادر دخترش را از گودال بیرون کشید و به او کمک کرد تا از پرچین رد شود. همان موقع طوفان غرید و سطل سطل آب رویشان سرازیر شد. اما به سختی از میان گلولای گذشتند و جلو رفتند. انبار سیاه در زیر باران به سختی دیده می شد. روزا شارون پی در پی سر می خورد. حالا دیگر خودش را ول کرده بود تا دیگران بکشندش. مادر گفت: بیاین کمک. پدر خم شد و دخترش را بغل کرد. روتی و وینفیلد نگاهشان میکردند. دوروبرشان میدویدند و از روی زمین گل میچیدند. رسیدن به انبار سخت بود. اینجا و آنجای انبار افزارهای زنگ زده ای افتاده بود. یک خیش گاواهن، یک خرمنکوب شکسته، یک چرخ آهنی. باران به شدت بر روی بام انبار ضرب گرفته بود. پدر به نرمی روزا شارون را روی جعبه چوبی گذاشت. مادر دستور داد: بگردین چوب پیدا کنین تا آتیش روشن کنین. و به دخترش گفت: دراز بکش. دراز بکش تا آتیش روشن کنیم و خشکت کنیم. پدر و عموجان رفتن هیزم خشک پیدا کنند. ناگهان وینفیلد آمد و گفت: مادر، اونجا رو نگاه کن. مادر نگاه کرد. در تاریک روشن انباری آن گوشه دو هیکل را تشخیص داد. یکی هیکل مردی که به پشت خفته بود، دیگری هیکل جوانکی که در کنار وی نشسته بود و با چشمای بهت زده تازه واردان را می نگریست. پسر جوان که دید زن نگاهش می کند، آهسته برخاست و به جانب او آمد. با صدای زمختی گفت: این انبار مال شماست؟ نه، ما هم به اینجا پناه آوردیم. دخترمون ناخوشه، بچهش مرده. شما یه روپوش خشک نداریم بهش بدیم که بتونه لباسهای خیسشو در بیاره؟ جوانک از زیر هیکل مرد خفته یک تاقه شال چرکین در آورد و به مادر داد. مادر گفت: خیلی ممنون. این آقا چشه؟ اون ناخوش بود، حالا داره میمیره. از گشنگی داره میمیره. 6 روزه که هیچی نخورده. پدرته؟ آره، دیگه نا نداره حرف بزنه. پدر و عموجان از بیرون چوبهایی پیدا کردند که خشک بود. آمدند داخل انبار و با دیدن مرد جوان و مرد خفته ساکت شدند. مادر با دیدن آنها جرأت پیدا کرد. کنار مرد خفته زانو زد و گوشش را نزدیک کرد. لبهای مرد از نو جنبید. مادر رو به پسر کرد. گفت فکرش نکنید. فقط صبر کنید تا دخترم خوش بشه. الان خیسه. بعد رفت تا روی آتشی که پدر و عموجان روشن کرده بودند لباسهای روزا شارون را خشک و عوض کند. جوانک ناگهان فریاد زد داره میمیره. داره جون میکنه. باید بهش شیر داد. شما پول داریم برم یه خود شیر واسش پیدا کنم؟ مادر گفت آروم باش. دل با پس نباش. من براش شیر میارم. چشمای مادر به سوی پدر و عموجان برگشت. بعد به روزا شارون خیره شد. دو زن درون چشمای همدیگر را نگاه کردند. تنفس زن جوان کوتاه و بریده بود. به مادر گفت خیلی خوب باشه. مادر لبخند زد. میدونستم تو این کارو میکنی. میدونستم. باران به نرمی روی بام انبار میبارید. روزا شارون لحظه ای فکر کرد. سپس خودش را درون روپوش پیچید. آماده میشد تا شیرش پیرمرد گرسنه را به زندگی بازگرداند. چشمایش را بالا آورد. بعد آنها را پایین انداخت و در سایه انبار دور برش را نگریست. آنگاه لبهایش با لبخند مرموزی به هم چسبید. خب دوستان عزیز، آخرین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان بیادماندنی خوشه‌های خشم اثر جان اشتنبرگ با ترجمه شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی از انتشارات امیرکبیر تقدیم شد. امیدواریم از آن بهره و لذت لازم را برده باشید. تا شنبه شب و کتاب شبی دیگر، خدا نگهدار.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل.
صدای زندگی.
تلاتم میشم توی دنیای خودم گم میشم یا میرم به مشهد و یا این که زائر کریمه قم میشم مدینه و مکه من شهر گمه کربلام حرم امام هشتمه کربلام حرم امام هشتمه ملت ایران، مدیون لطف تو شاه خراسان. حرکت ایران از صدق سر تو مظلوم جان، حرکت ایران. تموم علمای بانو، خواهر حضرت رضایی بانو، حضرت مسلم مثل بارانه، برادرشم حضرت سلطانه. وجود این برادر و این خواهر باعث سربلندی ایرانه، برکت ایران، مدیون لطف تو شاه خراسان. برکت ایران از صدق سر تو مظلوم جان، برکت ایران. من به لطف تو امیدوارم، خوشدی محرم اسرارم، خوش به حالم که تو دارم، اقرار میکنم دوست دارم، اقرار میکنم دوست دارم، اصرار میکنم دوست دارم، تکرار میکنم دوست دارم. ای رضا جانم، برکت ایران، مدیون لطف تو شاه خراسان. حرکت ایران از صدق سر تو مظلوم جان، حرکت ایران. حضرت جانانی، حج فقیرانی، عشق شهیدانی، تو علمدار کشور ایرانی، تو علمدار کشور ایرانی. دوست دارم که روز سفید بشم، یا که جانباز یا شهید بشم، مثل سید خراسانی، مثل قاسم سلیمانی، مثل دارایی یا اسلامی، آقا یا امام رضا، مواظب کشور من باش، آقا یا امام رضا، مراقب رهبر من باش. برکت ایران، مدیون تو شاه خراسان. برکت ایران از صدق سر تو مظلوم جان، برکت ایران. حضرت سامن الحجج دعا کن، خودت برا امر فرج دعا کن، خودت برا امر فرج دعا کن. جواب داده شروع قیام از کعبه، آقامون بیاد این جمعه، مهدی بیاد دنیا میشه گلستان، به پا میشه عدالت جهانی. چی بهتر از این که به من بگن تو میون لشکر امام زمانی؟ برکت
وحشت ایران مدیون لطف تو شاه خراسان برکت ایران از صدق سر تو مظلوم جان برکت ایران
مهربان دوستانمزی اردبیل رادیوسونه سلام لیوخ پخش وایدینده عظمتلی بیر گنده آقای امام رضا علیه السلامون شان ولادت بایرامونده بو گوزل بایرامی حضوروزا تبریک عرضی لیوخ و انشالله که آقای امام رضا علیه السلامون سایسنده همیشه شاد یاشیاخ سعادت من یاشیاخ و یاش آیشمز دولیوسون برکتنن آقای شغنده برنامه سی اردبیل رادیوسونه برنامه لن ادامه سی دی لطفن اشیدون
Gecenin səsi, sehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, aylı gecələrdə.
Seni gördüm Ayşe'nda Külümü verdim Ayşe'nda Yine gel bize Durak üzüze Ayşe'nda Ayşe'nda
Bismillahirrahmanirrahim. Yerin göyün gözəl xaliqi, mehribanlar mehribanı, taysız pərverdiyarın gözəl adı ilə. Aziz dostlar, salam, gecəz xeyr olsun. Bu gecədə ay işığında bərnaməsi ilə sizə qonaq olmuşuq dostlar. Aləmə səfa gəldi, dərtlərə dəva gəldi. Ya Əli gözün aydın, Həzrəti Rıza gəldi. Hazret İmam Rıza Aleyhisselam'ın milad bayramı münasebetine göre sözümüz o Hazretin yaşayışı ve fermayişlerindendi. Siz dostlar da eleyebilirsiniz öz tebrikleriniz, güde şiirleriniz ve edebi metinlerinizi 162 ve 33819000 numaralı telefonlarla ya da 30452 peyam numarasıyla bize getirirsiniz ve öz bernamızda müşariket ediyorsunuz. Bu gece ay ışığında da mavzumuzdan əlavə mahni ve şiir-i musiqi bölümü de var ki yericen huzurunuza təqdim olacaq. Aziz dostlar, bir dönü de təbrik diyoruz xidmətinizə. Hazreti İmam Rıza Aleyhisselamın mübarək vəladət bayramın. Ümidimiz var, hər yerdəki varsınız və hər yerdəki səsimizi eşidəyirsiniz. Şadlıq və sağlıq səlamətli ilə dolu anlar, ləhzələr yaşayasınız və ümidimiz var, inşallah hər yerdəki varsınız və hər nöqtədən ki bizim səsimizi eşidəyirsiniz. Səhət bədənlik, səlamətlik və şadlığından dolu ləhzələr soğuşdurasız. Bərnamənin başlanışında, necə ki işarə elədim huzurunuza, Həzrət İmam Rıza Aleyhisselamın ولادت بایرامی مناسبتنه با اخشام سوزمز و حضرتین یاشایشنن و او حضرتین فرمایشلرنن بی نمونلر خدمتوزه تقدیم الیجک. موضوع صحبتمزه وارد علمامشتن قباخ امام مهربان عادل بی تصنیف حضورزه تقدیم اولی آقای مجتبا اسکرنین سسینه. Hazreti İmam Rıza aleyhisselam Şiilerin 8. imamı ve Hazreti İmam Musa Kazım aleyhisselamın bozorgvar ağazadesidir. Adı Ali ibn Musa, kunyesi Ebul Hasan, zadgahı Medine, mütahhar medfeni Meşhed, anası Necm Hatun ve hayat yoldaşı Sabike ve lap meşhur lakabı Rıza'dır. Hazret 148. Qamari ilin Zilqa'da ayının 11'inde Medine'de dünyaya gelmişti. 183. ilden 203. ilacende imamet eledi ve 203. ilin Safer ayının 30'unda şehadete çattı. Hazreti İmam Rıza aleyhisselam Medine'de yaşaydı. 201. Qamari ilde Ma'munun tehdidinen velayeti ahdilik mensebin kabul eləmək zorunda kalıp Xorasan məntəqəsi və Merv şəhrinə hicrət elədi. Elə bu səfərdəydi ki, Şiənin lap məşhur hədislərinin biri, yəni Silsilətü-Zuhab hədisi İmam Rıza aleyhisselamın mübarək dilindən cari oldu. Bu hədis tövhid və onun şəraiti barəsində deyilib. Neyşabur şəhrində İmam bu hədisi deməklə imamət və vilayəti tövhidə qail olmaq şərtlərinin biri sayıb və həqiqi tövhidə iman gətirənləri ilahi əzabdan uzaq bilib. Mücəddə təbrik diyor xidmət üzrə Hazret İmam Rıza aleyhisselamın mübarək viladət bayramın əzizlər Ay Işığında bərnaməsin və Ərdəbil radiosu nəşidirsiniz. Bərnamə eyni zamanda radio nəmadan da pəxş olay və onlar ki televiziyonu girəndələr təvəssüt ilə radioyu kanallara, modulara dəstrəsləri var. Eləyə bilərlər radio nəmadan da Ərdəbil radiosun 24 saat ərzində daimi şəkildə eşidələr. Bərnamənin şeir və musiqi bölümünü təqdim edirik huzurunuza. Eşitməli bir şeir və dalıcan gözəl bir mahnı təqdim olayım məhzarıza şeir və musiqi bölümündə. Hansı gülzarın mənim tək bülbülü şeydası var? Hansı bağın gözlərin tək nərgisi şəhlası var? Hansı məşuqun mənim tək aşiqi sərgəştəsi? Hansı məcnunun sənin tək nazənin leylası var? sonsuz seyd olmuş könül tek pare pare cordan hansı seydin sen kimi seyyadı bir pervası var hansı meyşehdi lebin tek mest eder aşıkları hansı saginin lebin tek sağır minası var Hansı meyşehdi ləbin tək məst edər aşıqları? Hansı sağqinin ləbin tək sağır minası var? Hansı gülşəndən dərilmiş dəstə sümbül tellərin? Hansı ətarın belə bir əmbəri sarası var? Hansı valeh düşmədi mən tək kəməndə zülfüvə? Hansı yağinin xəmi zülfün kimi yağması var?
قطری دلیم ای عاشقی جلتم نای دور و قطر سبادان گلیری
اشاره لدوک که حضرت امام رضا علیه السلام خراسان و مروه سفر لمدنگاباخ مدینه شهرنده یا شیده. امام مدینه شهرنده مخصوص به جایگاه ها مالک ده. امام رضا علیه السلام دونلرنن مدینه ده قلماغ ترجیح ورمینه خاطر رادب. بر روایت ده امام رضا علیه السلام نام بلا نقلونونب. حقیقتا ولایت اهدلیک منه هیچ خیر چاتدرماده. من مدینه کچلرنن کچنده مننن عزیزی یخودی و منم فرمانم گن باتاندان گن چخانه اجرا اولارده. حضرت مدینه ده اولان علمی فعالیتلره بارسنده بویروب من مدینه ده مسجد و نبیده اتوریدم و مدینه ده اولان دانشمندلر مسئلهلرنن حلی اچون منه مراجعه لیدلر و من اولارا جواب وریدم. حضرت امام رضا علیه السلامون خصلتلری بارسنده چخلو روایتلر اشیتمیشوک. خصوصا او روایتلر که او حضرتین مهربانلغنن خبر بری. امام الرعوف و زامن آهول قبلری ده بو اساس دا دیلیبدی. آقا امام رضا علیه السلامون علمی مقامی بارده از دانشلیبدی. اما سوز بو بارده چخدی. Buna kifayet eliyah ki o